الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. سخن درباره آیات سوره مبارکه حشر. تا اینجا ما توانستیم 21 آیه را در حد عقل و فکر خود تفسیر کنیم. الان وارد می شویم آیه 22. اتفاقا 3 آیه است باید پشتر هم تفسیر شوند. آیه 22، آیه 23 و آیه 24. این 3 آیه را باید پشتر هم خواند و با هم تفسیر کرد. این آیاتی که در اینجا 3 آیه هست، هدفش بیان اسماء و صفات خداست. اسماء و صفات خدا در این 3 آیه جمع شده. البته نه همه اسماء و نه همه صفات، قسمت اعظم در اینجا آمده. البته از نظر عدد اعظم نیست، اما از نظر محتوا اعظم. و الا اسماء الله در حدود 99 اسم است که در کتاب های ما آمده. آقایان اگر خصال صدوق را مطالعه کنید، اسماء خدا در اونجا در عدد 99 آمده. ما هم در جلد 6 مفاهیم القرآن اسماء خدا را آورده ایم. در حدود 99 اسم است. البته اون چی که در کتاب های ماست غیر آن است که در کتب اهل سنت. ترمذی در سنن خود اسماء الله را آورده، اما ترتیب آن و عدد آن غیر آن است که در از اهل بیت نقل شده. در هر حال همه اینها اشاره است به آن موجوده با کمالی که فوق آن کمال متصور نیست. من آیه ها را می خوانم، بعدن نکات آیه ها را عرض کنم، بعدن یک یک این اسما را بحث کنیم. اول متن آیات، دوم نکاتی که در این 3 آیه هست، سوم بحث بررسی تک تک اسما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در محضر قرآنی هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. در این آیه صفات ذات و صفات غیر ذات با هم جمع شده اند. شاید همگی هم صفات ذات باشند. عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم همگی صفات ذاتن. و در این حال صفات اعم، یعنی صفاتی که در حق تعالی همه موجودات را در بر میگیرد. هو الله الذی لا اله الا هو، یک عالم الغیب و الشهاده، دو الرحمن، سه الرحیم. اما آیه بعد هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یصفون. در اینجا بخش اعظم راضر به صفات افعال، صفات فعل، الخالق، البارئ، الخالق، معذرت میخوام، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. آیه 24 هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اول سوره در آخر تکرار شده، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بنابراین متن آیات را خوندیم. در این آیات مجموعاً یه نکاتی هست، بعداً دانه دانه بحث میکنیم. نکاتی که در این آیه هست، در آیه اول نکات را عرض میکنم. مجموعاً 18 اسم، در اینجا 18 اسم آمده است، اما خیلی منظم چیده شده، نظمش خیلی عجیب و غریبه. پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته نمیتواند این صفات را از پیش خود به این نظم گرد آورد. اگر فیلسوف باشد، در مدرسه درس خونده باشد، این نظام صحیحه. اما اگر درس نخونده و مکتب نرفته این نظام را بیاورد، حاکی گزان است که این مرد از جانب خود سخن نمی گوید، از آدم وحیه. چطور؟ نظمش را دقت کنی. در آیه اولا اسمایی را آورده که اسم ذاتن و شاید هم صفت باشن، اما اعمه توحید، علم، رحمت، وسعت رحمته کل شیء. هاکزا علم، علم حق تعالی وسیع است، ما یعزب انه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. بنابراین در آیه اول صفات عامه را آورده، صفاتی که از نظر متعلق عامه. بخوانید آیه را، آیه اول را. فرمود هو الله الذی لا اله الا هو، ست صفت، عالم الغیب و الشهاده، علمش وسیع، رحمان رحیم است، اون هم وسیع. صفاتی را آورده که از نظر وسعت غیر از صفات پایین هست، که آنها این صفات، این ویژگی را ندارند. در آیه دوم خالقیت، حاکمیت، شؤون دنیا را ذکر میکند که این ملک است و قدوس است و سلام است و این ملک بخش. راجع به حاکمیتشه، محور حاکمیت خداست، بقیه دور حاکمیت از قرم تاب بخورد. ببینید آیه دوم هو الله الذی لا اله الا هو الملک، ملک یعنی حاکم، بقیه دیگه دور ملک میچرخد. چطور؟ القدوس خواهیم گفت، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکلم. تمام اینها بر محور حاکمیت حق تعالی که در جهان حاکمی جز خدا نیست. پس چینش چنین شد، در آیه اول صفات عامه و گسترده را میگوید که محورش عامه، علم یک، رحمان رحیم. اما در آیه دوم مسئله حاکمیت را مطرح میکند که دائره اش مزید، بقیه هم در حقیقت از اقمار همین مالکیت یا حاکمیت. و اما در آیه سوم، در آیه سوم برمیگردد در جزئی ترین موضوع آن این است که خالق اوست و مصور هم اوست. هود نزی یصور کن فی الارحام کیف یشا. ما از اینجا می فهمیم که قرآن ساخته و پرداخته یک بشر درس نخونده نیست. نظام انصحاب 18 صفت محورها مختلفه. در آیه اول محور صفات عام است، در آیه دوم محور حاکمیت و ملک بودن، در آیه سوم محور خالقیت و مصور بودن اوست. این رقم چینش پاکی از این است که کار خود پیغمبر اکرم نیست. تا اینجا ما دو رکته گفتیم. یک، اولا در اینجا در آیه درس آیه اوصاف و اسماء 18 گانه آمده. یک. دوم، این اسماء و این صفات در هم نیست، بر هم نیست، به قول شما خلعی نیست، حساب شده است. در اول اسماء عامه را میاره، در دوم محور حاکمیت و در اطراف حاکمیت، سوم خالقیت و محور خالقیت که مصور. این هم یکی. نکته سوم این که حواسش جمعه. خیال نکنیم بر این که اسماء الله همین است که در اینجا آمده. نه، در آخر متذکر می شود که له الاسماء الحسنا، تنها اینها نیست. از این که این همه ریزکاری را لعایت می کند و می فرماید والله الخالق البارئ المصور، بعد تذکر می دهد خیال نکن که همین 18 تاست، بلکه له الاسماء الحسنا غیر این هم هست. عرض کردم مجموعاً خدا 99 اسم دارد که در روایات ما و روایات دیگران همگی آمده است. آخرین نکته ای را که ما در اینجا متذکر می شویم این است که چرا خدا این صفات را در اینجا بیان کرد؟ چه ارتباطی بین این صفات و بین آیات پیشین دارم؟ آیات پیشین که از بنی النذیر شروع کرد و رسید به قرآن، میخواد بگن بشر اگر دید خدا بنی النذیر را خوار کرد، مهاجر را به سیادت رساند، بدانید همه اینها معلول این صفات برجسته خداست. او عالم الغیب و شهاده است، او رحیم است و رحمان است، او ملک است و قدوس است. چون یک چنین موجود برجسته قدرت عظیم و بالاتری دارد. این در مقابل این صفات چیزی نیست که قبیله ای را کوش دهد و دیگران را جای او بنشاند. تا اینجا ما دو مرحله را خوندیم. مرحله اول قرائت متن آیات بود. مرحله دوم چینش این صفات بود که چینش نظام دارد، بی نظام نیست. اولی صفات عام است، در دومی همه برمیگردد دور حاکمیت، در سومی برمیگردد دور خالقیت. بعدن هم عرض کردیم که اگر این صفات را در اینجا آورده بی ارتباط به ما قبل نیست. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، چرا دارای چنین صفات برجسته است. این نکات سه آیه متن را خواندیم. نظام را هم عرض کردیم، ارتباط این سعایه را هم با ما قبل روشن کردیم. حالا میرسیم روی مرحله سوم، تک تک این اسما را باید معنا کنیم. 18 تا اسم صفت در اینجا آمده، دانه دانه باید معنا شود تا انشاءالله به کمال برسیم. اولین جمله را معنا کنیم که خودش گنو توحیده، هو الله الذی لا اله الا هو. اساتی تشریف دارم، هو به کجا برمیگردد؟ هو الله الذی لا اله الا هو، این هو به کجا برمیگردد؟ در بعضی از تفاسیر میگن برمیگردد به الله. آیا این صحیحه؟ اگر به الله برگردد، خب اون الله، الله الذی، در حقیقت خبر و مبتدا یکی میشه. خب هو الله الذی لا اله الا هو، خب برگردد به الله، خبر هم الله، ولو خبر الله مقیده. بنده فکر میکنم همونه که علمای ما به ما یادمون داده اند، این هو ضمیر شأنه. ضمیر شأن یعنی چه؟ ضمیر شأن این است که طرف یه ضمیری را میگه تا شما حواستون جمع بشه. قل هو الله احد، هو برمیگردد به الله، یا هو در اینجا ضمیر شأنه. ادبا میگن ضمیر شأنه، ضمیر شأن این است که میخواد طرف مخاطب را متوجه امر مهم کند، میگه هو الله احد. اینجا هم هو الله الذی، هو اون، حواسمون جمع اون، یعنی که الله الذی لا اله الا هو، این توحیده. هم توحید در ذات، هم توحید در صفات. البته توحید در ذاتش روشن‌تره. هو الله الذی لا اله الا هو. در این جمله شاهدی هست بر عرض من که اله الله معنایش یکی. تفاوت الله علم، اله کلیه. اله یعنی خدا، الله هم خدا. خدای مشخص الله، خدای غیر مشخص الهه. برخلاف عموم مفسران که اله را به معنای معبود میگیرند، در این آیه دلیل بر این است که اله به معنی خداست. چطور؟ هو الله الذی لا اله الا هو، خدا را نفی میکند نه معبود را. در مقام این است که خدا جوهرش، ذاتش یکیه، نه تثلیث، نه استقلیت. در مقابل مسیحیان که میگن ثالث و ثلاثه، ان الله ثالث و ثلاثه، یا در مقابل دیگران که سنوی هستند، نه، هم سنویت باطله هم تصدیق. هو الله الذی لا اله، لا معبوده، کلام بی‌معنی میشه. بحث در معبود و غیر معبود نیست، بحث ما در جوهر خداست، ذات خداست، که آیا ذات خدا یکیه یا دو تاست که مجوس میگه، یا سه تاست که مسیحیت میگه، یا بت‌پرست ها متعبده. اصلا اگر استثناء را در نظر بگیری، مستثناء را اگر معبود معنا کنی، کلام میشود کلام غیر صحیح و کلام مبتذل. اما اگر به معنی خدا بگیریم،
هو الله الذي لا اله خدایی غیر او نیست. این یک جمله. اما دومی، عالم الغیب و شهاده باید بشمارید که ما 18 تا صفت را باید در اینجا در این محضر عرض کنیم. اولی را گفتیم لا اله الا هو، توحید در ذات. دوم عالم الغیب و شهاده، غیب کدامه، شهادت کدامه. از نظر ما اگر در مسجد باشیم، الان مسجد برای ما شهادت، اما مسجد اعظم الان برای ما غیبه. گاهی چنین معنا میکنن، اونی که فعلا در افق حسه اون شهادته، اونی که الان از افق حس بیرونه اون غیبه. بنابراین خانه شما الان غیبه. چرا؟ در قلم فعلی حواس شما نیست. ولی ما این معنا را نمی پسندیم. آدم الغیب و شهاده، هر چیزی که در افق حس قرار بگیرد ولو الان در افق نیست اما در قلم رو به حس، همه اینها شهادته. حتی میکروبی را که چشم نمیدید اما با میکروسکوپ میبینیم، این الان شهادته. هر چیزی که در قلم رو به حس قرار بگیرد فعلا یا در گذشته یا در آینده، اونی که در قلم رو به حسه، لامسه، ذائقه، شامه، باصره، سامعه، اونی که در قلم رو به حسه، اون شهادته. قیل مالم یقع فی موضع الحس، حس راه ندارد، مثل روح، مثل اراده ای که در درون شماست، مثل برزخ، مثل معاد، مثل ماوراء الطبیعه که از قدم رو به حس بیرون است. قرآن می فرماید یعلمون ظاهرا حیات دنیا، ما فقط از دنیا ظاهرش را می بینیم و هم عن الآخرت غافلون. معلوم می شود دنیا ظاهره، آخرت باطن این دنیا. ظاهر شهادت، باطن غیبه. عالم الغیب و شهاده، اون چی که در قدم رو به حس است شهادته، اونی که از قدم رو به حس بیرون است غیبه. خدا هر دو رو می دانم. اما یه سؤالی می کنم، مانع ندارد جوابش رو بشنوم، اون این است که این تقسیم محورش بشر است یا این تقسیم محورش خداست؟ این تقسیم موجودات الى قیبی و مشهود محور بشر است یا محور خدا؟ محور بشر است. برای من شهادت است، برای من غیبه، اما برای خدا همه چیز شهادته. اصلا در مورد خدا غیب معنا نداره. اگر میگن عالم الغیب و شهاده، بنده را در نظر میگیرم که اشیایی در قلم رو به حس من هست و اشیایی خارج، میگن عالم الغیب و شهاده. اما اگر محور خودش باشد، تمام اشیا نسبت به حق تعالی در حقیقت مشهودن. غیب در باره او اصلا معنا ندارد، چون همه اشیا در نزد حق تعالی حاضرند. شما این عبارت را از امیر مؤمنان ملاحظه بفرمایید: ولا یعذب عنه قطر الماء، قطره‌های آب از خدا مقفول عنه نیست. ولا نجوم السماء ولا صوافی الریاح فی الهوا ولا دبیب النمل علی الصفا. یه سنگ مرمری را ببینی، مورچه روش راه می رود، صدای مورچه صدا دارد، من نمی شنوم اما خدا در برابرش حاضره. یعلم و مسابقا اوراق، برگ که می ریزد در جنگلها می داند، حتی با گوشه چشم این ور اونور که می نگریم برای خدا حاضره. در خطبه دیگر می فرماید الحمدلله الذی یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات، خدایی که از نعرهای جگرخراش وحشیان در جنگلها آگاهه. الحمدلله الذی یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات واختلاف النینات واختلاف النینان فی البحار الغامران، حرکت مرموز ماهیان زیر آبها که حرکت میکند خدا از اون آگاهی. شد میرود قرب میرود و معاصی العباده فی الخلوات، دختر و پسری بنشینند در زیر دریایی برن اعماق اقیانوس گناه کنن، خدا از اون آقای. الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و اختلاف النینان، نینان جمع نونه، نون به معنای ماهیه، و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و معاصی العباده فی الخلوات. اسماء الله را اگر انسان حفظ کند کمتر گناه میکنه. تنها اسم نیست، لفظ نیست، به معانی اون پی ببرد خیلی از حقایق را درک میکنه. پس آیه اول صفاتش این شد هو الله الذی لا اله الا هو به توحید. دوم عالم الغیب و شهاده. سوم هو الرحمن. چهارم هو الرحیم. چون در باره رحمان رحیم در گذشته بحث کردیم، دیگه الان در باره به اصطلاح رحمان رحیم بحث نمی کنیم. چرا؟ چون در گذشته مفصلا بیان شده است. خب آیا این اسماء الله را اگر کسی حفظ کند به مدارک عالی میرسد؟ آیا حفظ مطرح است یا فهم مطرحه؟ فهم مطرحه. بداند که عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم کمتر گناه میکند، عشق به عبادت پیدا میکند، دوری از عبادت برای او رنج کمالی را درک می کند که صرف نظر از اون کمال برای او رنج. یک منظره زیبایی هست، انسان یک لحظه نگاه کند بعدن انسان را محروم کنند، ناراحت می شه. در حقیقت کمال مطلق را که درک کرد انصراف از او برای او رنج است و تعب. خب بریم آیه دوم. در آیه دوم می فرماید اولین تکرار می کند هو الله الذی لا اله الا هو الملک. ملک غیر از مالک، ما معتقدیم اینجا ملک، الملک. ملک یعنی حاکم، پادشاه یعنی حاکم، الملک ملک این عالم است. عجیب این است که پشتر کلمه قدوس می آورد، الملک القدوس، حواسش جمعه. چرا؟ اگر بگیم خدا ملکه، بشر به فکر همین ملک ها میفتد که دنیا را به آتش میکشن. ان الملوک پشترش هم بخونه ازا قصد و قریتن افسدوها و جعلو اعزت اهلها ازله. یا به یاد اون ملک میفتد که در دریا بود کشتی های ضعفا را مصادره میکرد و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا در سوره کهف. معلوم میشود ملک همیشه توأم بوده با فساد و غارتگری. پشترش میگد القدوس مبادا خیال کنه که این ملک از همون ملک هاست. این قدوس است، منزه است از هر نوع ظلم و از هر نوع کار بیرویه. الملک القدوس. خیلی قرآن در این مسائل دقت میکند که مبادا در ذهن طرف مطلبی وارد شود. تا اینجا ما چند صفت را خوندیم: توحید یک، علم غیب دو، رحمان سه، رحیم چهار، ملک را هم خوندیم، قدوس را هم خوندیم. احتمال دارد قدوس معنی دیگر هم داشته باشد که انشاءالله فردا به عرضتون میرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در قام جان